ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، روزتون بخیر در هر کجا که هستید. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر امروز سه‌شنبه 23 اردیبهشت ماه. در نیم ساعت پیش رو به مهمترین عناوین خبری در ایران و جهان نگاهی خواهیم انداخت، اما در همین ابتدای مجله اجازه بدید مشروح تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان مجله بعد از ظهر رادیو فردا، خبرها رو آغاز می‌کنیم با آخرین آمار در ارتباط با کرونا در ایران. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشور را 110,767 نفر اعلام کرد. به گفته کیانوش جهانپور، در شبانه روز گذشته 48 نفر به تعداد قربانیان افزوده شده و شمار کل بیمارانی که جان خود را از دست داده اند به بیش از 6,700 نفر رسیده است. وضعیت بیش از 2,700 نفر هم شدید گزارش شده است. آقای جهانپور وضعیت استان خوزستان را هم نگران کننده خوانده است. شماری از مقام‌های بهداشتی و سیاسی بازگشایی برخی از کسب و کارها، مساجد و اماکن عمومی را زود هنگام توصیف کرده و درباره موج دوم شیوع کرونا هشدار دادند. آمار اعلام شده از طرف مقام‌های رسمی همواره مورد تایید برخی از مراجع داخلی و بین‌المللی نبوده است. اما نگاهی هم داشته باشیم به آخرین آمار در ارتباط با کرونا در جهان. با مرگ بیش از 3500 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در روز گذشته، آمار کشته شدگان این بیماری به 286,000 نفر رسید. بر اساس آخرین آمار منتشر شده روز سه‌شنبه، تعداد کل مبتلایان به کووید 19 به بیش از 4,178,000 نفر رسیده است. به گزارش مرکز دانشگاهی جانز هاپکینز، آمریکا با نزدیک به 82,000 نفر قربانی بالاترین آمار قربانیان و نیز مبتلایان در جهان را دارد. در ادامه خبرها، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که از 27 اردیبهشت ماه همه مدارس برای رفع اشکالات دانش آموزان بازگشایی می شوند. در ارتباط با این خبر در همین بخش خبری و در آخرین های کرونا در ایران بیشتر خواهید شنید. بپردازیم به نرخ برابری ارزش دلار در ایران. در ادامه نوسانات اخیر قیمت دلار در ایران روز سه‌شنبه 23 اردیبهشت ماه، نرخ خرید و فروش دلار وارد کانال 17000 تومان شد. بنابر گزارش‌ها از بازار دلار در تهران، دو روز پیش هم نرخ فروش دلار نسبت به روز پیش از آن با جهش 450 تومانی به 16300 تومان رسیده بود. با ثبت نرخ جدید، دلار در طی سه هفته گذشته حدود 2000 تومان افزایش قیمت داشته است. در طول دو ماه گذشته تحت تأثیر رویدادهایی چون شیوع کرونا و افت شدید بهای نفت، بازارهای ارز و طلا در ایران دچار نوسان شدید بودند. به کشور همسایه ایران، افغانستان، سری بزنیم. تعدادی مهاجم مسلح صبح روز سه‌شنبه به بیمارستان دشت برچی کابل حمله کرده و با ماموران امنیتی درگیر شدند. در این حمله دست کم 8 نفر کشته شدند. بیمارستان 100 تخت خوابه دشت برچی واقع در یکی از فقیرترین محلات در غرب کابل محلی است که گروه بین‌المللی پزشکان بدون مرز در آن مدیریت یک زایشگاه را بر عهده دارند. وزارت کشور افغانستان میگوید نیروهای امنیتی تاکنون موفق شدند بیش از 80 نفر را که بیشترشان زنان و نوزادان در بخش زایشگاه بیمارستان بودند از منطقه خارج کنند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، هم دست داشتن این گروه در حمله روز سه‌شنبه را رد کرده است. ساعتی پس از این حمله مرگبار، دست کم 15 نفر در یک حمله انتحاری در مراسم خاکسپاری یکی از فرماندهان محلی پلیس در ایالت ننگرهار کشته شد. مسئولیت این حمله را هم هنوز هیچ گروهی بر عهده نگرفته. و سرانجام روابط عمومی دفتر حسن روحانی با انتشار بیانیه‌ای اعمال فشار برای استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت را رد کرد. رضا رحمانی وزیر برکنار شده ساعتی پس از انتشار خبر برکناریش در نامه‌ای به آقای روحانی از اصرار محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری به او برای استعفا سخن به میان آورده بود. وزیر برکنار شده در نامه به آقای روحانی نوشت که هیچ دلیلی برای استعفا نمی‌بیند و حاضر به این کار نیست. سمیرا،
خیلی متشکرم. همکارم محمد زرقامی بود با مشروع آخرین خبرها. اما بریم ببینیم که در مجله بعد از ظهر امروز به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. بازگشایی مساجد برای برگزاری شب‌های قدر در حالی که همچنان برخی از شهرها در محدودیتند. جمهوری اسلامی به کل ماجرای غرق شدن پناهجویان افغان در رودخانه را تکذیب کرد. با این همه اعتراض‌ها به این اقدام از جمله در برلین ادامه دارد. همچنین نگاهی خواهیم انداخت به شبکه‌های اجتماعی و بازتاب بازگشایی مساجد در ایران. امیدوارم تا پایان مجله بعد از ظهر امروز در کمتر از نیم ساعت پیش رو من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا را همراهی کنید. در همین ابتدای مجله همراه میشیم با همکارم روزبه بولهری که اخبار مربوط به کرونا در ایران رو در حال پیگیری کردن هست. در پی صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت اعلام کرده که مساجد در بسیاری از استان‌ها باز خواهند شد تا مراسم شب‌های قدر رو برگزار بکنند. روزبه سلام میکنم به تو. چه اخبار بیشتری در رابطه با بازگشایی مساجد منتشر شده؟
سلام سمیرا و شنوندگان گرامی. علی‌رغم اینکه صحبت شده که باید شماری از مساجد در برخی از نقاط ایران باز میشن، محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی صحبت کرده و گفته از روز سه‌شنبه یعنی امروز تمامی مساجد کشور با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حمایت این سازمان بازگشایی میشن. این خب کاملا در تضاد با اون اخباری هست که پیش از این صحبت شده بود. این قطعیت در بازگشایی تمام مساجد در شرایطی ابراز شده که مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفته مساجد همچنان تعطیل میمونن، فقط برای سه شب مراسم احیای شب‌های قدر تعداد معدودی از مساجد بازگشایی خواهند شد. و در کنار این قضیه، خوب این رو همیشه به قضیه استان خوزستان اشاره کرد که شرایط اونجا شاهد این هستش که اوجگیری ویروس کرونا هست و اعلام شده از طرف سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان که در شب‌های قدر مراسمی در مساجد این استان برگزار نمیشه و مساجد همچنان تعطیل خواهند بود.
امروز به برای برگزاری مراسم شب قدر در مساجد آیا وزارت بهداشت شرایطی رو مشخص کرده؟
بله، شرایطی عنوان شده اینکه مثلا در فضای باز مساجد رعایت فاصله حداقل 1 متر انجام بشه، اگر فضای باز نباشه در داخل مساجد بخوان مراسم برگزار کنند با 25% ظرفیت باید انجام بشه به حالت صف نماز با رعایت فاصله حداقل 1 متر. وزیر بهداشت سعید نمکی هم صحبت کرده، علی‌رغم اینکه گفته که فاز کنترل فاز مهار بیماری در بسیاری از مناطق ایران رسیدیم، هشدار داده نسبت به اینکه ممکنه روند برعکس بشه. با این حال خب همین وزارتخونه شاهدیم که اعلام کرده که مساجد میتونن بازگشایی بشن و از مردم خواسته که اونهایی که بیماری زمینه‌ای دارن و همینطور بچه‌ها به مراسم نرن و اگر هم کسانی که میرن حتما ماسک و دستکش داشته باشن با خودشون.
روز به در رابطه با استان خوزستان در خبرها آمده که با اوجگیری کرونا روبروست، وضعیت در این استان چگونه است؟
خب نزدیک 10 شهر در استان خوزستان حداقل اداراتشون تعطیل شدن، از جمله اهواز، آبادان و خرمشهر. در همین ارتباط رضا نجاتی سخنگوی ستاد مدیریت کرونا گفته فرمانداران نمیتونن بدون هماهنگی اقدامی انجام بدن، جایی رو تعطیل بکنن، و گفته که اگر هم جایی تعطیل شده به خاطر سلامت مردم بوده و شهرهایی هم که قرمز اعلام شدن به معنی عادی شدن شرایط در اونها نیست و اگر هم بخواد اینطوری پیش بره چاره جز تعطیل کردن اونها نخواهند بود. با این حال مثلا در آبادان و خرمشهر هنوز بازار باز است از قرار اون چیزی که در اخبار اومده بوده صبح امروز و باید دید که وضعیت به چگونه خواهد رفت.
خیلی مشکرم همکارم روزبه بلحری بود با آخرین خبرها از داخل ایران در رابطه با شیوع کرونا و تدابیر دولت. اما مسئله بازگشایی مساجد به خاطر شبهای قدر در شبکه‌های اجتماعی بازتاب‌های فراوانی داشته. همکارم هومن عسکری از طریق خط تلفن همراه ماست تا نگاهی بیاندازه بر این بازتاب‌های اجتماعی. هومن سلام میکنم به تو.
سلام بر تو سمیرای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سمیرا، موضوع گفتگوی تو با روزبه همونطور که خودت هم اشاره کردی امروز مورد توجه کاربران قرار گرفته. یکی از کسانی که خودش جزء نخستین افرادی بوده که در این باره اظهار نظر کرده در شبکه‌های اجتماعی سعید نمکی هست، وزیر بهداشت، که در اونجا نوشته که امروز بلافاصله، یعنی در واقع این مال پریروز هست توییتش، که نوشته که بلافاصله پس از توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر یافتن راهی برای بازگشایی مساجد به روی مؤمنین مشتاق با رعایت دستور عملهای محکم در شبهای قدر تشکیل جلسه دادیم و خوشبختانه به راهکار مناسبی رسیدیم که سریعا اعلام خواهد شد. او نوشته که امید است که دعای مؤمنین کماکان همراه ما باشد. اما علی در پاسخ به این توییت آقای نمکی نوشته که اینها واقعا به این توجه نمی کنند که جان مردم در خطر می افته که مساجد رو برای منافع سیاسی باز کنند و گفتند که مطالبه مردم، مطالبه مردم زندگی با رفاه و آسایش نیست، اشتغال نیست، امنیت شغلی نیست، بیمه سلامت و درمانی در شأن مردم نیست، فقط بازگشایی مساجد. و اما یک کاربری که خودش رو جزء کاربران ارزشی معرفی کرده نوشته که آقا جان، یعنی اشارهش هست به آیت الله خامنه‌ای، اعتبار خیش رو برای بازگشایی مساجد گرو گذاشتن و فرمودن مذهبی ها بیش از هر قشری بهداشتی رو رعایت کنند. یادمان باشد با استفاده از ماسک و دستکش و رعایت فاصله ایمنی در مساجد او را روسپید. از حامیان نظام حاکم بر ایران هست این کاربر. مرتضی کاظمیان در توییتر نوشته که تناقض در تناقض است. دو روز پس از توصیه رهبر جمهوری اسلامی برای بازگشایی مساجد، وزیر بهداشت این موضوع رو در آستانه شبهای قدر اعلام رسمی کرد. طرفان که نمکی همزمان گفت بزرگترین خطای استراتژیک این است که فکر کنید کرونا تمام شده. این پدیده خطرناک و مهلکی است که این کاربر این رو به عنوان تناقض مطرح کرده با تصمیمی که اخیراً گرفته شده. و اما کاربر دیگری نوشته که با بازی با کلمات و جایگزینی کلمات نمیتوان بر واقعیت سرپوش گذاشت و خط به نوشته این کاربر جنایتکارانه فرستادن مردم به میدانهای مین کرونا را توجیه کرد. بازگشایی مساجد و نمایش‌های جمعه صرفاً انگیزه‌های اقتصادی و سیاسی دارد و مقدمه رفع تتمه محدودیت‌ها و بازگشایی فراگیر است. سمیرا، برخی از کاربران هم این گمانه را مطرح کردند که این اقدام، یعنی بازگشایی مساجد، گویا پیش درآمد در واقع اون چیزی هست که راه پیمایی روز قدس نامیده میشه، در واقع آماده سازی برای برگزاری اون مراسم هست که خب هر ساله این مراسم حکومتی رو جمهوری اسلامی تلاش میکنه که به بهترین شکل برگزار کنه. و اما کاربر دیگری نوشته که خب اوکی، توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر یافتن راهی برای بازگشایی مساجد قطعا از روی دلسوزی و خیرخواهانه است، اما وقت خود ایشان ماها جلسات و دیدارهای عمومی خودشون رو تعطیل کردن، از مؤمنین و بعضا مقلدین خود چه انتظاری دارند؟ و اما کاربر دیگری هم نوشته که کسب و کار مردم در این مدت نابود شده. خیلی ها 3 ماهه که در خانه نشستن بدون 1 ریال درآمد. اون وقت شما به فکر مسجد هستید. مردمی که نان ندارند بخورند هیچ آیین و مذهبی رو نمی پرستند. و کاربر دیگری هم باز در پاسخ به آقای نمکی در توییتر نوشته که آقای دکتر، وقتی رهبری همچنان همه دیدارهایش لغو است، وقتی بسیاری از جلسات دولتی ها حتی جلسات مقابله با کرونا همچنان به صورت ویدیو کنفرانس برگزار می شود، یعنی خطر کرونا جدی است. پس امیدوارم تصمیم احساسی و خطرپذیر نگیرید که مستوجب عقوبت به نوشته این کاربر دنیوی و عذاب اخروی است. و اما کاربر دیگری هم نمیدونم سمیر فرصت هست؟
خیلی کوتاه اومد.
خیلی خوب، پس آخرین رو میخونم که کاربری نوشته است که اعلام کنید که آخرش خطاب به دولت، اعلام کنید آخرش چه عددی رو به عنوان کشته های کرونا میخواید اعلام کنید. هر روز خودتون زحمت عددسازی ندید. البته معلوم نبودن آخرش دستتون رو کمی بسته. ماهانه یا هفتگی سقف تعیین کنید که مثلا این ماه راه پیمایی داریم یا دستور بازگشایی مساجد داریم. پس نباید اینقدر ستنه ای هست به اون چه که گفته میشه که عددسازی جمهوری اسلامی هست در ارتباط با اعلام نتایج قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا جدید.
خیلی متشکرم. همکارم هومن عسکری بود، نگاهی داشت به بازتاب خبر بازگشایی مساجد در ایران در شبکه‌های اجتماعی. اما در ادامه بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
اون اشخاصی که مانع شدن نذاشتن خون قرنطینه بشه باید در برابر ملت جوابگو باشن. اگر دلیل قانع کننده ای دارن، وگرنه باید محاکمه بشن. اگر خون قرنطینه میشد این مریضی به کل کشور شور پیدا نمی کرد. این همه خسارت مالی مدانی به بار نمی آورد.
ما مردم ایران واقعا به یک خواب خیلی 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 عجیبی فرو رفتیم که نمیدونم چطور میخوایم بیدار بشیم. در این دنیای کرونایی اکثر کشور و ستات مبارزه با کرونا دارن که تشکیل شده از حالا یا پروفسورا یا دانشمندا میشینن بحث میکنن، صحبت میکنن که مثلا چطوری رو شکست بدیم و چطور چند تا بیمارستان لازمه، چند تا نمیدونم آی سی یو لازمه، چه دستگاهایی لازمه. اینا مال ما یه بابای آخوندی نشسته اونجا که اصلا از این چیزا خبر نداره، از دانش، مخصوصا دانش پزشکی، بعد میشینه راجع به مساجد صحبت میکنه که مساجد کدوم مساجد باز باشه کدوم مساجد بسته باشه.
واقعا از دست این نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آدم نمیدونه به کجا پناه ببره. در هوا موشک به هواپیما شلیک میکنن، در دریا موشک کشتی های خودی میزنن، در زمین هم که با شلیک تکتیر اندازان مردم رو هزار هزار میکشن. دیگه واقعا جای امنی برای مردم نمونده به جای اینکه برن زیر زمین. البته وقتی فرمانده کل نیروهای مسلح یا آخونده که سربازی هم نرفته وضعیت بهتر از این نمیشه.
جای تعجب هستش که یه عده تعجب میکنن چرا با جوانان بیگناه افغان اونچنین رفتار میکنن، چرا کولبرا رو میزنن، چرا تو خیابون مردم رو اذیت میکنن. مثل این که مردم خوب اخبارا رو گوش نمیکنن و اصلا لغتا رو هم نمیشناسن. خب این همون آتش به اختیار دیگه. آتش به اختیار یعنی همین، تعجب نداره.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما کرونا در روسیه بیش از یک هفته است که این کشور روزانه نزدیک به 10 تا 11 هزار مورد جدید ابتلا رو ثبت میکنه. وضعیت شیوع در کشورهای همسایه روسیه هم به جز بلاروس رو به بهبود نگذاشته. جزئیات بیشتر بشنوید از همکار رادیو فردا در کیف، آنا رایسکایا.
با ثبت 10900 مورد جدید طی 24 ساعت گذشته، شمار مبتلایان به کرونا در روسیه از 230000 نفر عبور کرده. این بدان معناست که روسیه دارای سریع‌ترین رشد ابتلا به کرونا در میان کشورهای اروپایی است و شمار مبتلایان در این کشور تنها از آمریکا و اسپانیا کمتر است. مطابق آمار رسمی، حدود 2000 تن در کل کشور و 1200 نفر در مسکو، شهری که بیشترین آسیب از کرونا در روسیه را دیده، بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. این در حالی است که به گزارش روزنامه مسکو تایمز، طی ماه گذشته میزان مرگ و میر در مسکو 20% بیشتر از میانگین مرگ و میر در همان ماه طی 10 سال گذشته بود، که این درباره صحت آمار دولت سوال‌های جدی برمی‌انگیزد. به رغم رشد شمار مبتلایان به کرونا، قرنطینه سخت در روسیه پایان یافته و رئیس جمهور روسیه از شهروندان این کشور خواست از سه‌شنبه سر کار برگردند. بنا به دستور ولادیمیر پوتین، تصمیم گیری درباره لغو یا اعمال محدودیت های مرتبط با کرونا بر عهده فرمانداران خواهد بود. در بلاروس، همسایه و متحد اصلی روسیه، روز حدود 1000 مورد جدید ابتلا به کرونا ثبت می‌شود. مطابق آمار رسمی، نزدیک به 24000 نفر در این کشور مبتلا به این ویروس هستند. همزمان گزارش‌ها حاکی است آمار دولت بلاروس قابل اعتماد نیست و به خصوص آمار رسمی از مرگ و میر بر اثر کرونا موجب شک و تردید است. بلاروس تنها کشوری بود که شنبه گذشته بی توجه به شیوع کرونا، رژه نظامی به مناسبت پیروزی در جنگ جهانی دوم برگزار کرد. رئیس جمهور بلاروس همواره گفته پدیده همه‌گیری ویروس کرونا را باور ندارد. از سوی دیگر شیوع ویروس کرونا در اوکراین رو به کاهش نهاده و با 375 مورد جدید در 24 ساعت اخیر که پایین‌ترین میزان رشد هفته گذشته است، اوکراین از دوشنبه برخی محدودیت‌ها را کاهش داد. مطابق آمار رسمی، اوکراین حدود 16000 مبتلا به ویروس کرونا دارد. بیشترین شمار مبتلایان در این کشور ساکن منطقه چرنفتسی هستند که هم مرز با رومانی است. رومانی حدود 16000 مورد ابتلا به ویروس کرونا را اعلام کرده و مصمم است از پنجشنبه به وضعیت اضطراری مرتبط با همه‌گیری این ویروس پایان دهد. همزمان دولت این کشور اعلام کرد در حالات آماده باش به سر می‌برد و بنا به شرایط درباره گام‌های بعدی تصمیم خواهد گرفت. چنانچه افزایش موارد ابتلا به کرونا قابل کنترل باشد، رومانی از ابتدای تابستان مرحله بعدی کاهش محدودیت ها را آغاز خواهد کرد. دولت لهستان برای کاهش محدودیت های مرتبط با کرونا طرح 4 مرحله‌ای ارائه کرده که اجرای آن از دوشنبه آینده آغاز خواهد شد. بیش از 16000 نفر در لهستان مبتلا به کرونا هستند. 800 نفر جان خود را از دست دادند. در جمهوری چک ته هفته گذشته کمتر از 100 مورد جدید روزانه ثبت شده. چک نخستین کشور اروپایی بود که زدن ماسک به صورت در اماکن عمومی را اجباری کرد، اما اعلام شده که از پایان ماه جاری میلادی به شرط رعایت فاصله ها داشتن ماسک در هوای آزاد الزامی نخواهد بود. چک، اسلوواکی و اتریش مذاکره میکنند که مرزها بین سه کشور از ابتدای تابستان باز شود. اسلوواکی در چند روز گذشته مورد جدید کرونا ثبت نکرده. مجموعاً 1500 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید بر اساس تحقیقات کمیته حقیقت‌یاب ایرانی، مرگ اتباع افغان در مرز ایران با افغانستان در داخل خاک ایران نبوده و نیروهای ایرانی هیچ دخالتی در این حادثه نداشتند و در اون تاریخ مورد نظر و در محدوده ادعایی نه تنها چنین واقعی رخ نداده، بلکه هیچ مواجهه‌ای هم بین نیروهای جمهوری اسلامی بود با افغان رخ نداده. در همین رابطه ساعتی پیش با شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی، رادیو افغانستان، رادیو اروپای آزاد صحبت کردم. آقای صابر این خبر رو از نزدیک دنبال کرده و با بازمانده ها و خانواده های جان باختگان صحبت کرده. با هم بشنویم.
نهادهای مختلف از رسانه ها گرفته تا مردم محل تا مقامات محلی و همچنان هیئت حقیقت‌یاب اعزامی کابل به ولایت را در سوی شمال افغانستان آمدند، تحقیقات خود انجام دادند. این مسئله تازه نیست که مقامات ایرانی تکذیب میکنند. چند روز قبل هم گفتند که این حادثه در خاک ایران صورت نگرفته، اما هیئت حقیقت‌یاب به شمول والی ولایت هرات که در جزء این هیئت بود در محل رویداد در دهانه ذوالفقار در ولسوالی گلران رفتند. اونا مشاهدین دیدند، مردم دیدند و اطلاعات خود به گفته خود از اونا تکمیل کردن و روز گذشته به مرکز افغانستان کابل فرستادن. اینا ادعا میکنن که تمام اطلاعات ما نشان میده که این رویداد در خاک ایران صورت گرفته و ادعایی که مطرح میشه از بازمانده ها کسایی که از دریا نجات پیدا کردن، اینا مشخصا روشن ساختن که از سوی ماموران ایرانی شکنجه شدن، توهین شدن، تحقیر شدن، حتی برخی از افراد دستایشان بسته شده و با آب تفت شده. هیئت تحقیق ادیا که از کابل آمده که در رأس از او هیئت آقای حمید تماسی بوده، او گفت که ما تا کنون به 10 جسد دست یافتیم، 15 تا از اینا ناپدید هستند و حدود 21 تن اینا نجات پیدا کردن که مجموع میشه 46 تن. البته در کنار آقای تماسی، آقای عبدالستار حسینی، یک دیگر از هیئت‌های اعزامی که نماینده مردم افغانستان در پارلمان هست، او میگه که مشاهداتی که ما کردیم از منابع مختلف به دست آوردیم 39 نفر از این افراد جان باختند و تنها 16 تن از این افراد از آب دریای هرود نجات پیدا کردند. اطلاعات از اینا نشان میده که پلیس ایران حدود 55 تن از این افراد در به یک از اردوگاه ها برده و یک شب سپری کردن و صبح از اونا انتقال داده در مرز افغانستان ایران و شماری از اونا بعد از لطکوب در اردوگاه ها آورده، دستاشان بسته کرده و آقای حسینی ادعا میکنه که برخی از افراد پلیس دستانشان شکستانده و زمانی که برخی از آبازا حاضر شدن که اینا رو نجات بدن، بالای آبازا هم پیر شده و به گفتی آقای حسینی 10 تن از اجساد در خاک ترکمنستان رفته در بند دوستی میان ایران و ترکمنستان که آب دریای هریرود در با خود داره. 8 تن از این اجساد در به مناطق سرحدی ایران، کسایی که ساکن در مناطق سرحدی ایران بودن، البته ایرانی ها منظور من هست، اونا به صورت پنهانی از پلیس اونا را دفن کردن و تاکید کردن با این تیم تحقیق کننده که نباید پلیس ایران بدانه، در صورتی که بدانه اینا بیا مجازات خواهند شد.
شاپور صابر بود، روزنامه‌نگار افغان. اما در اعتراض به همین ماجرا، خانه فرهنگ افغانستان در برلین یک تظاهرات اعتراضی در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران برگزار کرده. جزئیات رو بشنوید از شهرام میریان.
در فراخوان این حرکت اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین، آمده بیش از 23 تن از کارجویان افغانستانی توسط نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران پس از شکنجه به هریرود افکنده و غرق شده و بیش از 15 تن نیز ناپدید شدند. در این فراخوان اقدام مرزبانان ایرانی به عنوان عملی جنایتکارانه و نجات پرستانه محکوم شده و خانه فرهنگ افغانستان در برلین برگزار کننده این تظاهرات هم خواهان دادخواهی این جنایت شده. مسئول این خانه فرهنگی آقای صبور زمانی درباره خواسته های شرکت کنندگان در این تظاهرات اینطور به رادیو فردا گفته:
این کسایی که کشته شده همشون نانوار خانه ها بودند و به خاطر دریافت کار به ایران آمده تا بتانه فامیلای خود را کمک کنند. دولت جمهوری اسلامی ایران باید داشته باشه که از این بعد افغان ها هیچ وقت این نوع خشونت، بربریت و ترور دولت ایران را و همچنین نیروهای راسیستی داخل جامعه ایران را قبول کرده نمیتونند و در مقابلش مبارزه میکنند.
آقای زمانی، ولی وزارت خارجه ایران گفته مرگ افغان‌ها در داخل خاک ایران صورت نگرفته و نیروهای ایرانی هم دخالتی در این واقعه نداشتند.
دولت جمهوری اسلامی قتل عام مردم خودم که میکنن و میگه که کار ما نیست، و اما این گفتار جمهوری اسلامی ایران است. اسناد، شواهد، مدارک، شاهدا به قد کافی وجود داره و کسانی که زنده ماندن و این شکنجه از طرف پاسداران مرزی ایران صورت گرفته.
خانم میلا مسافر، شما هم در این حرکت اعتراضی در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران شرکت دارین. خواسته شما چه است؟
ما هم در کنار سان افغانستانی ما به این اکسیون اعتراضی فراخوان دادن، پشتیبانی با اینها در اینجا اومدیم تا به جنایت و اعمال نجات پرستی رژیم جمهوری اسلامی ایران در رابطه با کشتار پناهجویان و کارجویان افغانستانی توسط مرزبانان جمهوری اسلامی اعتراض بکنیم و از جامعه جهانی میخواییم که این اقدام رو محکوم بکنند. ما نه تنها دادخواه کسانی هستیم که در این اقدام وحشیانه کشته شدند، بلکه ما همچنین خواستار پایان سیاست‌های نژادپرستانه دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به جامعه مهاجرین افغانستانی در ایران هستیم که از کمترین حقوق انسانی در اونجا برخوردارن، یعنی در جامعه‌ای که ایرانی ها هم حقوق ندارن و به عنوان توپ جنگ های توسعه طلبانه جمهوری اسلامی ایران در سوریه و کشورهای دیگه ازشون استفاده میشه.
پیش از تظاهرات در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین، دو حرکت مشابه هم در شهرهای کابل و هرات در اعتراض به شکنجه و غرق شدن کارجویان افغان در هریرود برگزار شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله بعد از ظهر امروز سه‌شنبه 23 اردیبهشت ماه می‌رسیم. ممنون که من رو همراهی کردید.